جدن خراب است.
تشکر نوری و سنوری، خسته نباشین، شام شما بخیر. سلام و شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر شش و نیم شام به وقت کابل است. استادگی در برابر طوفان، گزارش تازه بانک جهانی است که از افزایش میزان فقر در افغانستان هشدار داده و مراسم رسمی اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم در جوزجان. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این مراسم گفته است باید هیچ بهانه برای آغاز گفتگوهای بین افغانان نمانده باشد. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید، اما اولتر از همه زرغونه منگل با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
اظهارات تازه رئیس شورای عالی مصالحه در مورد تلاش های سال، مقامات امنیتی ولایت کنر از کشته شدن 8 تن در اثر زد و خورد ها در این ولایت خبر دادند و در ایران فعالیت اینترنت با مشکل مواجه است. تفصیل خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه می گوید دیگر بهانه برای عدم آغاز مذاکرات بین افغانان وجود ندارد. آقای عبدالله امروز در مراسم رسمی اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم، معاون اول پیشین رئیس جمهور اشرف غنی در شهر شبرغان صحبت می کرد. او گفت
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسرا تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
در این مراسم آقای عبدالله نشان مارشالی را بر سینه آقای دوستم نصب کرد. جزئیات موضوع در جریان امین مجله خبری. وزارت دفاع افغان امریکا تایید کرده که مطابق توافقنامه صلح امریکا با طالبان در دوحه، بخشی از نیروهای امریکایی از 5 پایگاه نظامی در افغانستان بیرون شدند. این وزارت دیروز با نشر اعلامیه با اشاره به گذشت بیش از 4 ماه از امضای این توافقنامه همچنان گفت که ایالات متحده شمار نیروهای خود را به 8400 تن در افغانستان کاهش داده است. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا آمده که نیروهای این کشور با بیرون شدن از این پایگاه‌ها این مراکز نظامی را به نیروهای امنیتی افغان سپردند. وزارت دفاع این کشور تأکید کرده که امریکا به مبارزه علیه تروریسم در افغانستان ادامه خواهد داد و پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغان، مخصوصاً مشوره و آموزش این نیروها را ادامه می دهد. همزمان با این جنرال کنت مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی قوای امریکایی، در سفرش به افغانستان با رئیس جمهور غنی دیدار نموده و روی ادامه حمایت کشورش از افغانستان تأکید کرده است. مقامات امنیتی ولایت کنر از کشته شدن 8 تن در اثر زد و خوردها در این ولایت خبر دادند. به گفته این مقامات، نظامیان پاکستانی حوالی ساعت 2 بعد از ظهر امروز حملات را بر پوسته های امنیتی قوای افغان در اسعدآباد مرکز این ولایت و چند ولسوالی دیگر انجام دادند که منتج به زد و خوردهای شد. محمد یوسف مظلومیار قماندان امنیه کنر امروز بر رادیو آزادی گفت که نیروهای پاکستانی نخست در پوسته های امنیتی ولسوالی مرور حمله کردند. به گفته وی در اسعدآباد و سرکان و نیز نیروهای پاکستانی مناطق مسکونی را هدف قرار دادند که به گفته وی تا حال چندین تن کشته و زخمی شدند. ریاست صحت عامه کنر میگوید اجساد 8 تن و 6 فرد زخمی به شفاخانه اسعدآباد منتقل شدند. مقامات پاکستانی تا حال در مورد این ادعای مقامات افغان چیز نگفتند. حال همچند خبری از جهان، در ایران فعالیت اینترنت با مشکل روبرو شده است. این مشکل بعد از آن ایجاد شد که صدها هزار کاربر رسانه‌های اجتماعی تصمیم حکومت ایران را که می‌خواهد 3 جوان اشتراک کننده که مظاهرات ماه عقرب گذشته در تهران را اعدام کند محکوم نمایند. 3 جوان امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی نام دارند. قوه قضاییه ایران این 3 نفر را به تخریب نظم عامه و دادن ویدیوها به رسانه‌های خارجی در جریان مظاهرات متهم ساختند. ایالات متحده از این تصمیم خود صرف نظر کرد که بر اساس آن می‌خواست به خاطر شیوع ویروس کرونا مانع برگشت مواصلین بین‌المللی به این کشور شود. اگر این تصمیم اداره مهاجرت و گمرکات آمریکا تطبیق می‌شد، صدها هزار مواصل خارجی که در آمریکا درس می‌خوانند با مشکلات بزرگ مواجه می‌شدند. و خبر آخر که شرکت آمریکایی بیوتکنولوژی مدرنا اعلان کرده که مرحله نهایی آزمایش یک واکسین احتمالی در برابر بیماری کووید 19 را آغاز می کند. به گفته این شرکت، نتیجه آزمایشات اولیه این واکسین پاسخ ایمنی یا معافیت را در همه 45 داوطلب به وجود آورده است. به گفته مدرنا، حکومت امریکا از واکسین این شرکت حمایت می کند و مرحله سوم آزمایش آن روی 30,000 تن در اواخر ماه جولای آغاز خواهد شد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان که به اساس سنجش سانتیگراد را اداره هواشناسی این کشور چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 20. جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 29. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 28. و قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 25.
تشکر از همکارم فرشتن ندا که پیشبینی وضعیت جوی را اراحه کرد. 6:38 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. استادگی در برابر طوفان، گزارش تازه بانک جهانی است که از افزایش میزان فقر در افغانستان هشدار داده. از وزارت مالی افغانستان در این باره پرسیده ایم.
تأثیرات کرونا طوری بوده است که ما نمیتانیم امو میزان عواید جمع‌آوری کنیم. بیکاری بلند خواهد رفت، فقر بلند خواهد رفت.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است باید هیچ بهانه‌ای برای آغاز گفتگوهای بین افغانان نمانده باشد. او این را امروز در مراسم رسمی اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم در جوزجان گفت.
ما اپیل دارم که مسئله تبادلی اسران تکمیل میشه، باید هیچ بهانه‌ای برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
در ادامه به اعتراض میلیون ها نفر به حکم اعدام 3 معترض در ایران با هشتگ اعدام نکنید نیز خواهیم پرداخت.
تقریبا دیروز از همین ساعت ها شروع شد این اعتراض مجازی و به تدریج گسترده و گسترده تر شد. الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم از 4.5 میلیون توییت هم فراتر رفته.
ایره هم میشنوید که رئیس جمهور آمریکا با امضای توافق تحریم ها را بر چین وضع کرد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. بانک جهانی میگوید درصدی جمعیت زیر خط فقر در افغانستان تا پایان سال 2020 میلادی افزایش خواهد یافت. این بانک امروز در گزارش 6 ماهه خود گفت که شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی افغانستان را به شدت کاهش خواهد داد. در این حال وزارت مالی افغانستان میگوید شیوع کرونا مانند سایر کشورهای جهان اقتصاد افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار داده. نسیم شفق جزئیات بیشتر می‌دهد.
بانک جهانی در گزارش تازه خود هشدار داده که به دلیل کاهش سطح درآمد و افزایش بهای مواد غذایی و سایر نیازمندی‌های اولیه ممکن درصدی جمعیت زیر خط فقر در این کشور بیشتر شود. این بانک گزارش 6 ماهه اقتصادی خود را زیر عنوان استادگی در برابر طوفان روز 4 شنبه پخش کرد. در این گزارش آمده است که در سال 2017 میلادی 55% افغانها زیر خط فقر زندگی می کردند، اما در سال 2020 میلادی به دلیل شیوع ویروس کرونا این آمار ممکن به 72% برسد. هنری کرالی رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفت که بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا تأثیرات فوق‌العاده منفی بر زندگی مردم در افغانستان بر جا گذاشته است. در همین حال شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان گزارش بانک جهانی را تایید میکند و میگوید که ممکن درآمد این کشور 20-30% امسال کاهش یابد.
تأثیرات کرونا طوری بوده است که ما نمیتانیم امو میزان عواید جمع آوری کنیم. در مورد وضعیت اقتصادی کلن خدایی شک نیست که کرونا در اقتصاد افغانستان مثل اقتصادهای دیگه کشورهای دنیا ضربه زده است. بیکاری بلند خواهد رفت، فقر بلند خواهد رفت و همچنان اقتصاد افغانستان رشد مثبت نخواهد داشت.
یافته های گزارش بانک جهانی نشان می دهد که میزان فعالیت های اقتصادی در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به دلیل وضع قرنطینه به شدت کاهش یافته و این امر بر فعالیت بخش های صنایع و خدمات تأثیر منفی داشته است. در گزارش بانک جهانی که سالانه دوبار پخش می شود همچنین آمده است که در سال 2020 میلادی رشد اقتصادی افغانستان از 5.5-7.4% کاهش خواهد داشت. در همین حال صمیم صارم کارشناس مسائل اقتصادی می گوید که حکومت باید با راهکارهای مناسب از فقر و تنگدستی بیشتر در افغانستان جلوگیری کند.
متاسفانه هیچ نوع راهکار و هیچ نوع پالیسی که تدوین شده باشه به خاطر نجات مردم افغانستان از فقر وجود نداره. متاسفانه نرخ بیکاری در افغانستان بلند میره. بهترین راهکاری است که دولت افغانستان کارایی را انجام بده که در کوتاه مدت بر مردم اشتغالزایی ایجاد شود و مردم زیادی بتانن شامل وظیفه شود.
بانک جهانی در بخشی از گزارش 6 ماهه خود در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان سفارش کرده که مصارف دولت باید اولویت بندی شود و جامعه جهانی از این کشور پشتیبانی مالی پایدار و به موقع داشته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است باید هیچ بهانه‌ای برای آغاز گفتگوهای بین افغانان نمانده باشد و این را در مراسم رسمی تای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم معاون اول پیشین رئیس جمهور اشرف غنی در شهر شبرغان مرکز جوزجان امروز گفت. تای رتبه مارشالی به جنرال دوستم از موارد عمده توافق سیاسی میان رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب انتخاباتیش عبدالله عبدالله بوده. جزئیات بیشتر با مهناز نوری.
رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید که در این اواخر میزان خشونت ها و جنگ افزایش یافتند. عبدالله عبدالله رئیس این شورا روز 4 شنبه در شبرغان مرکز ولایت جوزجان هنگام مراسم عطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم گفت که اکنون هیچ بهانه ای برای آغاز گفتگوهای میان افغانان وجود ندارد.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و ما یقین دارم که مسئله تبادله اسران تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد. تا خدا خواسته باشد
با آتش بس، با دوام گفتگوها، با صلح پایدار و با عزت مورد قبول همه مردم افغانستان برسید.
توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در 29 فوریه سال روان میلادی در دوحه پایتخت قطر امضا شد. در این توافق آمده بود که باید در مدت 10 روز گفتگوهای میان افغانان آغاز شوند و حکومت 5000 زندانی طالبان و طالبان 1000 زندانی حکومت را از بند رها کند. اما این روند تا کنون تکمیل نشده است و حکومت افغانستان تا کنون در حدود 4200 زندانی طالب را از بند رها کرده است و گفته است که در لیستی که طالبان به آنان سپرده است نزدیک 600 تن آنان پرونده های جرمی دارند و به این دلیل آنان را از بند رها نمی کند. در همین حال عبدالرشید دوستم در جریان این مراسم گفت که طالبان آزاد نکردن شمار زندانیان را که حکومت آنان را رها نخواهد کرد بهانه برای تأخیر آغاز گفتگوهای میان افغانان قرار می دهند و باید آنان رها شوند.
همه یک چارنی مزارش قطع چی کدم طالبان بار این همه همه دو سیزدش هم ایلا بکنم تا اینا تا کجا بهانه جویی می کنم؟ هیچ باید بهانه جویی را نمانه. ما
آقای دوستم افزود که اگر طالبان باز هم بهانه کنند و به جنگ ادامه دهند شکست خواهند خورد و دیگر خواب امارت را نخواهند دید. در مراسم عطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم، عبدالله عبدالله و شماری از سیاسیون دیگر افغانستان و نمایندگان کشورهای ازبکستان، هندوستان و ترکیه اشتراک کرده بودند. شاکر کارگر رئیس دفتر رئیس جمهور حکم رتبه مارشالی آقای دوستم را این گونه خواند:
رتبه مارشالی را به شخصیت سیاسی کشور محترم عبدالرشید دوستم به پاس خدمات ایشان در حل بنبست‌های سیاسی و تأمین ثبات کشور عطا می نمایم.
آقای دوستم از دستی ثبات و همگرایی و از عبدالله عبدالله سپاسگزاری کرد که در توافق خود با محمد اشرف غنی به او رتبه مارشالی را در نظر گرفت و از آقای غنی نیز سپاسگزاری کرد که به او رتبه مارشالی را داد. بر بنیاد توافق سیاسی شماری از سیاستمداران و فعالان مدنی در دادن رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم مخالف بودند. آقای دوستم در دوره گذشته ریاست جمهوری آقای غنی معاون نخست وی بود، اما روابط آنان کم رنگ شد و در انتخابات دوره بعدی از عبدالله عبدالله حمایت کرد.
رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم بر اساس توافق سیاسی میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که برای حل تنش‌های سیاسی به امضا رسید داده شد. جنرال دوستم به نقض حقوق بشر از جمله شکنجه رقبای سیاسی خود متهم است، اما خود او و وادارانش این اتهامات را همواره رد کردند. انتظار می‌رفت مراسم رسمی اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم در کابل در حضور داشت رئیس جمهور محمد اشرف غنی برگزار شود، اما برگزاری مراسم در شبرغان مرکز جوزجان انتقادات را هم در پی داشته که چرا بر اساس قانون رئیس جمهور و یا هم معاون اول و رتبه مارشالی را به جنرال دوستم اعطا نکرده. عبدالرشید دوستم سومین فرد نظامی در افغانستان است که رتبه مارشالی گرفته. پیش از او محمد قسیم فهیم و شاولی خان به این درجه نظامی رسیده بودند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان در واکنش به سخنان یک سناتور پاکستانی گفتند که سیاست اسلام آباد در برابر افغانستان یک سیاست جنگی است. بر اساس ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، یک عضو مجلس سنای پاکستان به عضو دیگر این مجلس در یک نشست عمومی گفته که به افغانستان و کشمیر برود و جهاد کند. به گفته او اردوی پاکستان از این اقدام حمایت خواهد کرد. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
سیاست‌های پاکستان در برابر افغانستان همواره مورد انتقاد دولت افغانستان قرار گرفتند. به تازگی محمد علی سیف عضو مجلس سنای پاکستان در نشست عمومی این مجلس خطاب به یک سناتور دیگر پاکستانی گفته است که زیاد به دولت فوج پاکستان را نگو و اگر مرد هستی به افغانستان و کشمیر برو جنگ و جهاد کن، ارتش پاکستان حامیت خواهد بود. ویدیوی این سخنان سناتور پاکستانی از زیر و سه شنبه به این سو در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می شود.
نکاس
شما چی کارنامه کرده اید که ارتش پاکستان را تا نمیدهید؟ برای خدا و رسول خدا تاریخ را بخوانید. زمانی که شما یک ملت جنگجو شوید، ارتشتان در حمایتتان است. صدای یک مرمی بلند نشده باشد که شما مظاهره میکنید. شما به خاطر چی بلند شده اید و تفنگ را بالا کرده اید؟ بیایید امروز کشمیر بروید که شما را مانع شده است. آنجا جهاد کنید. ارتش پاکستان در حمایت شماست. افغانستان بروید، جهاد کنید. ارتش پاکستان حامیتان است.
شمالی از اعضای کمیسیون امور بین المللی و رئیس جرگه افغانستان در واکنش به این سخنان سناتور پاکستانی میگویند که سیاست پاکستان در قبال افغانستان همواره جنگی بوده است. قیوم سجادی عضو این کمیسیون میگوید که دستگاه دولت پاکستان سیاست جنگی را در افغانستان دنبال میکند و منافعش را در ادامه جنگ میبیند. با گفته آقای سجادی، پاکستان از جهاد و اسلام به عنوان ابزار برای تامین منافعش استفاده میکند، اما آمریکا و جامعه جهانی با آنکه افغانستان را همکار استراتژیک خود میداند، اما در مقابل این سیاست پاکستان هیچ گونه واکنشی نشان نمیدهد. آقای سجادی بر رادیو آزادی گفت:
تا زمانی که تغییر در سیاست جنگی پاکستان در افغانستان به وجود نیاید و تا زمانی که استراتژی آمریکا در قبال پاکستان تغییر نکنه و تا زمانی که اونا فشارهای دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی را روی پاکستان که منبع حمایوی طالبان و منبع حمایوی جنگ در افغانستان از بیشتر نسازه، من فکر میکنم برای مدت طولانی متاسفانه این جنگ و ناامنی و آتش افروزی در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد.
این در حال است که دولت افغانستان همواره حکومت پاکستان را به حمایت مالی و نظامی از توریستان به ویژه گروه طالبان متهم کرده است و تا شکایت دولت افغانستان به سازمان ملل هم رسیده است، اتهامی که پاکستان همواره آن را رد کرده است. خواستیم در این باره با وزارت امور خارجه و سفارت افغانستان در پاکستان صحبت کنیم، اما هر دو نهاد با ما در این باره از صحبت کردن خودداری کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را مشنوین. تا لحظات دیگر پیام های شما را که به شماره 818 فرستاده اید حتما شریک خواهیم ساخت. اکنون در مهمترین های منطقه و جهان، به اعتراض میلیون ها نفر به حکم اعدام 3 معترض در ایران با هشتگ اعدام نکنید میپردازیم. ساعت پس از آن که سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد که استر محکمه کشور حکم اعدام 3 جوان را که در اعتراضات سراسری آبان حضور داشتند تایید کرده، شمار زیادی از کاربران توییتر با هشتگ اعدام نکنید طوفان توییتری برا انداختن. همزمان با گسترش از این هشتگ، از اختلال در شبکه اینترنتی در سرتاسر ایران که منجر به محدود شدن ارتباطات شهروندانی کشور شد هم خبر داده شد. در این مورد در جریان روز با بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، مصاحبه داشت و ما از او در آغاز پرسیدم که اصل ماجرا از چی قرار است.
اصل ماجرا به صدور حکم اعدام برای 3 معترض جوان اعتراضهای آبان سال 98 ایران مرتبط هست. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی 3 نفری هستند که از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شدند و سخنگوی قوه قضاییه دستگاه قضایی ایران، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردین، روز گذشته آقای غلام حسین اسماعیلی تایید کرد که این حکم در دیوان عالی ایران هم مورد تایید قرار گرفته و از اون زمان بود که این واکنش ها دیده شد. پیشتر از اون در روزهای گذشته صحبت‌های مختلفی بود از اینکه شرایط صدور این حکم برای این 3 نفر منصفانه نبوده، وکلایی که قرار بود از این افراد دفاع بکنن فرصت دفاع پیدا نکردن از این افراد و کل فرایند قضایی صدور این حکم مورد پرسش زیادی قرار گرفته بود، به ویژه آنکه 2 نفر از این افراد بعد از اتفاقات رخ داده به کشور ترکیه رفته بودند و کشور ترکیه اونها رو به ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران مسترد کرده بود. همین موضوع هم در خود ترکیه بحث انگیز شده بود. اما وقتی که اعلام شد از سوی سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که دیوان عالی ایران هم این حکم را تایید کرده و احتمالاً طی روزهای آینده از وقوع این اعدام خبر داده میشه، کاربران در شبکه‌های مجازی شروع کردن به اعتراض کردن به این موضوع با همون مسائلی که پیشتر دربارشون وجود داشت با هشتگ اعدام نکنید. تقریبا دیروز از همین ساعتها شروع شد این اعتراض مجازی و به تدریج گسترده و گسترده تر شد. الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم از 4.5 میلیون توییت هم فراتر رفته. میدونیم که توییتر در ایران فیلتر هست و همه کسایی که اومدن به این اعتراض پیوستن از فیلتر شکن استفاده کردن.
آقای آذر، اعتراض میلیون ها نفر که شما هم گفتین بزرگترین اعتراض مجازی است، چی تأثیر را میتونه داشته باشه؟
تا کنون مسئولان قضایی جمهوری اسلامی و مسئولان امنیتی ایران طی 24 ساعت اخیر تلاش کردند که صرفاً اختلال‌هایی در قالب راه‌اندازی هشتگ‌های اشتباه را بندازن در فضای مجازی که اینو مختل بکنن، اما اظهار نظر چندانی به این موضوع نداشتن. برخی از حامیان جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی به برخی مسئولان و روزنامه‌نگاران نزدیک به نهادهای امنیتی صدور حکم اعدام رو به نوعی لازمه تامین امنیت میدونن، برای اینکه وقتی اعتراض هایی میشه و خودشون میگن این افراد بانک آتیش زدن یا در واقع به شکل مدنی اعتراض نکردن، میگن که باید با این افراد برخورد بشه و از حکم اعدام دفاع میکنن، برای اینکه بگن که امنیت رو صرفا با این شکل میشه تامین کرد و غیر از این نمیشه راه دیگری داشت. اما هنوز مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران به این واکنش گسترده روی خوشی نشون ندادن و واکنشی نشون ندادن.
بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بود که در رابطه به اعتراضات مجازی در ایران جزئیات میداد. رادیو آزادی. رئیس جمهوری ایالات متحده با امضای توافق تحریم ها را بر چین وضع کرد. دونالد ترامپ دیروز در یک کنفرانس خبری در قصر سفید گفت وی همچنان دستورالعمل را امضا کرده که به امتیازات تجارتی که هنگ کنگ از آن برخوردار بود پایان داده است. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش داره که برخی نکات آن را از آرش عمویون میشنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در پاسخ به دخالت سرکوبگرانه چین در استقلال هنگ کنگ قانون و دستورالعمل را برای وضع تحریم ها بر پیکینگ امضا کرده است. دونالد ترامپ دیروز در یک کنفرانس خبری در قصر سفید گفت وی دستورالعمل را امضا کرده که به امتیازات تجارتی که هنگ کنگ از آن برخوردار بود خاتمه داده است. ترامپ در سخنرانی که به کمپاین انتخاباتی گسترده در برابر مخالفان سیاسی داخلیش تبدیل شد گفت اکنون با هنگ کنگ مانند کشور سرزمین اصلی چین بدون امتیازات خاص، بدون تدابیر ویژه اقتصادی و صادرات تکنولوژی حساس رفتار خواهد شد. دونالد ترامپ گفت آزادی هنگ کنگ از بین برده شده و حقوق آنها از بین رفته است. به گفته ترامپ وی همچنان قانون خودمختاری هنگ کنگ را توشیح کرده که در اوایل ماه جاری توسط کنگره آمریکا با حمایت قاطع هر دو حزب به تصویب رسیده بود. این قانون وضع تحریم ها را در برابر آن مقامات چینی و پلیس هنگ کنگ اجازه می دهد که قانون امنیت ملی جدید پیکینگ را عملی می کنند. قانون جدید همچنان وضع تعزیرات بر بانک های را اجازه می دهد که در زمینه تجارت با آنهایی که استقلال هنگ کنگ را تضعیف می کنند فعالیت دارند. دونالد ترامپ گفته این قانون برای مسئولیت پذیر ساختن افرادی که در خاموش ساختن آزادی هنگ کنگ دست دارند ابزار جدید قدرتمند در اختیار اداره وی قرار می دهد. چین علی‌رغم هشدارهای کشورهای غربی اخیراً قانون جدید امنیت ملی هنگ کنگ را تصویب کرد. این قانون چارچوب یک کشور دو سیستم را از بین برد که بر اساس آن بریتانیا در سال 1997 میلادی هنگ کنگ را به چین تحویل داد. تصویب قانون جدید امنیت ملی هنگ کنگ تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و چین را افزایش داده است. روابط بین این دو اقتصاد بزرگ جهان به دلیل همگیری ویروس کرونا، فرسایش حقوق و آزادی‌ها در هنگ کنگ، اختلافات تجارتی و سرکوب شدید اویغورها و سایر اقلیت‌های عمدتاً مسلمان در غرب چین با مشکلات جدی روبرو شده است.
و اکنون چند پیام شما. محمد ابراهیم از کوتل خیرخانه کابل نوشته حکومت افغانستان اصلا به وضعیت مردم توجه ندارد و ویروس کرونا را بهانه می کند. گلزمان کمالزی از کنر نوشته حکومت افغانستان باید در برابر عملات از خاک پاکستان اقدامات جدی کند. عبدالعزیز غالب از ولسوالی مرج هلمند نوشته جنگ را حل نیست، زندانی ها هرچی زودتر مبادله شوند و نشست بین افغانان آغاز شود. گلمیرا نسمانخیل از بغلان پیام فرستاده و نوشته افغانستان اقتصادش پیش از شیوع کرونا هم خوب نبود، حالا به بهانه کرونا نرخ مواد خوراکی به گونه سرسام‌آور بلند رفته. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است. با پیام‌های شما رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می‌توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهی‌تان. خدا نگهدار.